بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل نهم راجع به تقابل تضاد بحث کردن. در جلسه قبل دیدگاه قدما رو راجع به تضاد مطرح کردیم، بعد وارد تبیین دیدگاه حکمای مشا شدند. خلاصه بیان مشا در ارتباط با متضادین، یعنی چیزی که نسبت تضاد بینشون هست، اینه که متضادین دو امر وجودی هستن که تضائفی نیستن و بر موضوع واحد تعاقب دارن، به نحو پی در پی میان، داخل تحت جنس غریب هستن و نهایت اختلاف هم بینشون هست. علامه طباطبایی از این عبارتی که الان امروز میخوایم شروع بکنیم تا دو سه صفحه میپردازم به تبیین قیوداتی که در تعریف حکمای مشا اومده. حالا امروز مختصر توضیح میدم، بیشتر باید بخونیم عبارت ها. بیان اولی که علامه طباطبایی در این بحث داره این استش که ما وقتی ماهیت ها را با هم مقایسه میکنیم یا مفاهیم رو با هم مقایسه میکنیم، طبیعتا هر مفهوم و ماهیتی منعزل از مفهوم و ماهیت دیگر هست. یعنی به لحاظ این که این یک مفهومه و یک ماهیته، شما میتونید مفهوم و ماهیت دیگر رو از او سلب بکنید، اما این به معنای تضاد نیست. یا مثلا ایشون میفرماد اگر انواع حقیقی رو که در خارج موجود هستن و برای خودشون آثاری دارن، اگر اینا رو با هم مقایسه بکنید، طبیعتاً هر نوعی منعزل از نوع دیگر هست، میشه باید نوع دیگر رو از او سلب کرد، اما اینها به معنی تضاد و وقوع متضادین نیست. تضاد در جایی هستش که وقتی دو چیز رو با هم مقایسه میکنید، اینها از حیث ذات ماهوی نسبت به دیگری تتارد داشته باشه، یعنی ذات ماهویش اون ذات ماهوی دیگر رو پس بزنه، معاندت در اون ماهوی با او داشته باشه و از همین جهت قابل اجتماع در موضوع واحد به نحو وجودی نباشند. تضاد در چنین مسئله ایه، و الا صرف این که شما دو تا مفهوم مقایسه بکنید ببینید این غیر از آن است و اون رو میتونید ازش سلب بکنید، این تضاد نمی سازه. یا دو تا نوع رو با هم مقایسه بکنید ببینید یکی رو از دیگری میتونید سلب بکنید، یه مغایرتی هست، این تضاد نمیسازه. تضاد در جایی هستش که تتارد به حسب ذات ماهوی درش موجود باشه. علامه ابتدا این توضیح میفرمان و بعد دو تا نتیجه از این بحث میخوام بگیرن که اجازه بفرمایید من این مقدار رو تطبیق بکنم، آرام آرام این نکته ها رو مطرح بکنم. بیان ذالک ان کل ماهیت من الماهیات، یعنی بیان فرمایش حکمای مشا، تبیین قیودهایی رو که قیدهایی رو که حکمای مشا در بحث متضادین آوردن، اینه بیان ذالک. بیان ذالک از اینجا شروع میشه تا مثلا دو صفحه بعد همینجور ادامه داره. حالا مثلا بیاناتی که در اینجا میاد نگاه میفرمایید، مثلا ریزکاری هایی درش رعایت نشده، خلل هایی وارد میشه، خیلی الان از روی دقت و مداقه کامل بحث پیش نمیره، حالا جا به جا شاید تذکر بدیم، خیلی هم نیاز نیستش که ما بحث کنیم. بیان و ذالک ان کل ماهیت من الماهیات، بل کل مفهوم من المفاهیم منعزلان بذاتهی ان غیره من ای مفهوم مفروض. هر ماهیتی از ماهیات رو شما در نظر بگیری، بلکه دایره رو وسیع‌تر کن، هر مفهومی از مفاهیم رو در نظر بگیری، چه ماهوی باشه چه غیر ماهوی باشه، بالاخره ذاتاً منعزل از یه چیز دیگر هست، مغایر است با چیز دیگر. من ای مفهوم مفروض، از هر مفهومی رو که شما در نظر بگیرید، در واقع میبینید این ماهیت و مفهوم اولی منعزل از اوست ذاتن، غیر از اوست ذاتن. و لیس ذالک من التضاد فی شیئین، این که تضاد نیست. و ان کان یستقا علیه سلب و غیره، گرچه بر اون مورد مثلا الفی که در نظر گرفتید سلب غیرش که مثلا بباشه صادقه، ولی صرف این که مثلا سلب یک ماهیت بر ماهیتی صدق بکنه، سلب یک مفهومی بر یک مفهومی صدق بکنه، این که تضاد نمیسازه. خب تخالف هم همینجوریه، اقسام دیگر تقابل هم همینجوریه، تا این مقدار تضاد شکل نمیگیره. بله؟ اگه به ذاته باشه تقابل هست، صرف این که سلب بشود کرد، صرف این که سلب بشود، بله باز به ذاته که باشه تقابل هست، ولی صرف این که سلب بشود کرد، اگر ما بخوایم بگیم که بر فرض مثال خود سلب این مقدار کفایت میکنه، نه تضاد به این شکل نمیسازه. اگر یک مفهومی واقعا ذاتن بخواد مغایر با غیر باشه، به حسب تعریفی کرده غیریت ذاتیه مثلا خواهد بود و تقابله، ولی بیانی که اینجا داره الان ناظر به اون نیستا، میخواد بگه هر چیزی خودش خودش است و غیر خودش نیست. بله، هر مفهومی با هر مفهومی ذاتن مغایره. تقابل با اون معنایی که تطارد ذاتی داشته باشه نه، بحثی که در اونجا هستش تطارد ذاتی، یعنی این ذات ذات دیگر رو پس میزنه، مثل اون چیزی که ما در تضاد، اونجایی که ما در تضاد ما میخوایم باش روبرو باشیم، یا در فرض کنید که تناقض و امثال اینا. والا هر چیزی بحثم این که خودش خودشه، طبیعتاً چیز دیگر نیست دیگه، اینه نمیگیم تطارد ذاتی، انعزال ذاتی داره. شما میتونید او رو ازش سلب بکنید، بگید این اون نیست، این طبیعت تحقق ذات هر چیزی هست، ولی این تقابل نمیسازه. ممکنه تخالف باشه، ممکنه تقابلای دیگه باشه، ولی تضاد هم قطعاً نمیسازه. حالا یعنی ذاتن الان میگیم، یعنی بحثی رو که داریم نگاه بفرمایید ناظر است به همین بحث، که ذاتن ناظر باشه به اون طبیعت دیگر و اون طبیعت دیگر رو پس بزنه. تقابل یه چنین بیانی هست. حالا ممکنه ما اشکالاتی داشته باشیم، مثلا آیا در تزایف واقعا همینجوری هست، چی میخوایم بگیم، ممکنه یه بحثایی داشته باشیم. خیلی بحثا در اینجا دقیق پیاده نشد. میفرمان که و کذا کل نوع تام به وجوده الخارجی و آثاره الخارجی مباین لغیره من الانواع التامه بما له و لآثاره من الوجود الخارجی. حالا ما راجع به اون بیانی که قبلا داشتیم خیلی کلی بود، حالا حتی بیم تو فضای انواع تامه. و کذا کل نوع تام، هر نوع تامی با همون وجود خارجی که داره و آثار خارجی که داره، مباین است با غیر خودش از انواع تامه، با خصوصیاتی که داره و با آثاری که داره که عبارت باشه از وجود خارجی و امثال اینها. لایت صادقانه، هر نوع تامی با نوع تام دیگر سنجیده بشه مباینت هست. مباینت هست یعنی چی؟ این لایت صادقانه، اینا در یک موضوع با هم دیگر صدق نمی کنن. به معنا انیت رو ده، اگر این به معنا هم نمی گفت راحت تر بود، چون قضیه رو می پیچنه تو عبارت. این به معنا توضیح تصادق، نه عدم تصادق. حتما باید این نکته دقت بشه تا عبارت خوب پیاده بشه، یعنی معنا بشه. خب تصادق اگر میخواستن داشته باشن به چه معنا بود؟ به معنا انیت رو دل وجود الخاص و به اتارد لعدمهی عدم نوع آخر بینه. خیلی الان بعدا مطالبه فهمید. به این معنا که وجود خاص به اون نوع تام که ترد می کند عدمش را، اصلا نیازی به این نبود الان بس تناقضی نیست که، حالا که ترد می کند عدمش را، این وجود خاص ترد می کند عدم نوع دیگر را. یعنی چی؟ یعنی وجودش را طلب می کنه. تازه وجودش هم طلب هم نمی کنه، یعنی منافاتی از این نداره که وجود او هم باشه وجود این هم باشه. خب تمام اینها توضیح یتصادقان هست، نه لا یتصادقان. به معنا ان یتردل وجود الخاص و به اتارد و لعدمهی عدم نوع آخر به اینه. خب فلیس ذلک من التقابل و تضاد فی شیء، اینجور تنافی دوتا نوع تام که این یکی مباین اون دیگری لایت صادقان هست، این به معنای تحقق تقابل و تضاد و امثال اینا نیست. اونی رو که ما به عنوان تقابل میشناسیم طرد ذاتیه، یعنی ذاتن طارد دیگری باشه، که ما از این بحث استفاده خواهیم کرد که طبیعتاً باید ناظر به او هم باشه، ناظر به او، مشرف بر او. شما که اینو نگاه میکنید در طبیعتش اون زدش رو کاملاً میتونید درش لحاظ بکنید و این تطارد ذاتی رو میتونید درش مشاهده بکنید، مثلا عدم تطارد ذاتی با وجود داره، وجود تطارد ذاتی با عدم داره، سفیدی تطارد ذاتی با سیاهی داره و همینجور. در بحث تقابل ها باید به این شکل باشه. نه طرد ذاتی نیستش، یعنی اصلا ناظر به اون نیست. الان یک نوع تام شما نگاه بکنید، ناظر به نوع دیگری نیستش که، توجه که پس تطارد ذاتی نیست، مباینت هست، سلب میتونید بکنید، اما اینکه این شی بحث به ذاتش ناظر به اون ذات باشه و در دل شما این حرف رو از دلش در بیاری، بگی من با او سازگار نیستم، این نکته رو نمیتونی از دلش در بیاری. و انما تضاد و هو تقابل بین امرین وجودیین ان یکون کل من الامرین تاردن به ماهیته الامر الاخر ناظرن الیه آبیان للاجتماع معهو وجودن. تضاد کجا شکل میگیره؟ تضاد اینجاست. تضاد تقابل بین دو تا امر وجودی هستش و این تضاد که همانا تقابل بین دو تا امر وجودی باشه، این تضاد کجا هستش؟ ان یکون کل من الامرین، هر یک از این دو تا امر وجودی رو که در نظر بگیرید به ماهیتش تارد امر دیگر هست. این کلمات خیلی خوب میتونه نزدیک بکنه، گرچه حالا موارد خلل زیاد هستن در این دو صفحه ملاحظه میفرمایید، ولی این جمله ها خوبه. ان یکون کل من الامرین تاردن به ماهیته الامر الاخر، شما بگو به ذاتی، تاردن به ماهیته الامر الاخر ناظرن الیه، کاملا ناظر به اوست، با توجه به اینکه ناظر به او هستش او رو طرد میکنه، یعنی شما از دلش این ضدیت با غیر رو میتونید بفهمید. ناظرن الی آبیان للاجتماع معه وجودن، عبا دارد از اینکه، ببینید عبا دارد به حسب ذات، عبا دارد، عبا دارد یعنی چی؟ یعنی ناظر به او باید باشد، این عبا از ذاتش برخیزه. آبیان للاجتماع معه وجودن، نمیتونه با او اجتماع بکنه در یک جا. حالا علامه طباطبایی میفرماد از این توضیح که دادیم دو تا لازمه استفاده میشه، البته این دو تا لازمه رو با سختی باید بکشیم بیرون، دو تا لازمه استفاده میشه. یک لازمه این هستش که پس باید یک موضوعی اول ما اینجا داشته باشیم که این دوتا بخواهند در اونجا اجتماع بکنن، ولی ذاتن چون تطارد ذاتی دارن نمیتونن اجتماع بکنن. حالا به اثر بحثای بعدی میگیم میتونن تعاقب داشته باشن، نمیتونن اجتماع بکنن، ولی همین که میگید نمیتونن اجتماع بکنن در یک جایی، پس یک موضوعی رو شما لحاظ کردید، یک چیز ثالثی باید باشه به عنوان موضوعشون. ایشون ابتدا هم میفرماد این موضوع اعم است از این که موضوع جواهر باشه، که همون محل و ماده است که موضوع جواهره، و میتواند موضوع اعراض باشه. در ابتدای امر اینجوریه، ولی چون بعدن ما تضاد رو در میان جواهر به حسب دیدگاه مشان نفی میکنیم، طبیعتا این موضوع، این شیء ثالث که موضوع است برای اجتماع اون دو شیء متضاد که میگیم اجتماعش نمیشه ولی تعاقبی میشود، این موضوع باید موضوع مصطلح باشه، یعنی موضوع در قبال اعراض. پس بنابراین از نکته‌هایی رو که از قبل استفاده میشه اینه که یک شیء سوم باید باشه که موضوع طرفین باشه. ابتدا هم میگیم این موضوع میتونه اعم باشه، هم محل رو بگیره که جواهر معنی صور درش بنشینند، هم موضوع اصطلاحی رو بگیره که اعراض درش باشه. ولی چون بعداً اثبات خواهیم کرد در میان جواهر تضاد نیست از نگاه حکمای مشا، پس مراد از این موضوع حتما همون موضوع اصطلاحی است که در قبال اعراض هست. این یک نکته استش که از بحث‌های قبلشون میگه میشه استفاده بشه، لازمه بحث‌های قبل. نکته دیگری که اون لازم بودنش واضح‌تر، نکته دیگری که از لوازم بحث قبل هست اینه که شما الان میگید دو تا ماهیت در صورتی تضاد دارن که ناظر به هم دیگر باشن و طرد ذاتی بکنن هم دیگر را. خب ما سوال میکنیم این دوتا ماهیت که دوتا ماهیت نوعی هستش، از چه جهت میتوانن تطارد ذاتی به هم دیگر داشته باشن؟ اگر بگید از جهت جنسشون هست، خب جنسشون که مشترک در هر دو اینا، تطارد ذاتی با هم دیگه ندارن، پس حتما این تطارد ذاتی به خاطر فصلشونه، یعنی فصل این ماهیت با فصل اون ماهیت وقتی با هم دیگر مقایسه می شود میبینید که این فصل ها با هم دیگه تطارد ذاتی دارن. سوال چجور می شود دو تا ماهیت فصل هاش با هم دیگه تطارد ذاتی داشته باشن؟ میگه این فقط در جایی میسور هست که این دو تا ماهیت دو تا نوع از جنس غریب باشند. میخواد برخی از قیودات دیگر بیان مشاع رو تثبیت بکنه. چون اگر دو تا ماهیت دو تا نوع از یک جنس غریب نباشن، مثلا دو تا جنس مختلف باشن، اصلا ناظر به هم دیگر نیستن تا طرد ذاتی از دلشون استفاده بشه. یک ماهیت نوعی از یک جنس، یک ماهیت نوعی از جنس دیگر، اصلا ناظر به هم دیگر نیستن تا طرد ذاتی باشه. اگر شما طرد ذاتی رو تعقیب بکنید، به اینجا کشیده خواهی شد که حتما باید این دوتا ماهیتی که با هم مقایسه شده و فصلهاشون همدیگر رو دارن طرد میکنن، اینا این فصول باید مقسم جنس غریب باشه. یعنی این دوتا ماهیت باید دوتا نوع جنس غریب باشن، یعنی مشترک در جنس غریب باشن. اینجا هستش که فصلها و اون ماهیتها ناظر به همدیگه هستش و اینجاست که ممکن است طرد ذاتی اتفاق بیفته. و الا اگر از اجناس متعدد باشن، این طرد ذاتی اساسا معنا نخواهد داشت. ببینید، و لازم و ذالکه، لازمه اون چرا که ما الان در سطرهای قبل گفتیم، اگر بخوای ذالکه رو مشخصا بزنید بگید به طرد ذاتی. لازمه طرد ذاتی این دوتا نکته ای هستش که الان میگه ما از بحث طرد ذاتی میتونیم استفاده کنیم. و لازم و ذالکه، اولاً ان یکون هناک امر ثالث یوجدان له و یتحدان به. خب وقتی میگی تتارد، یعنی یه چیزی باید باشه، یک موضوعی باید لحاظ بشه که اینها نمیتونن اونجا اجتماع بکنن، ذاتن با همدیگر تتارد دارن. و لازم ذالک، اولا ان یکون هناک امر ثالث یوجدان له، که این دوتا امر وجودی برای او موجود بشوند، و یتحدان بهی و به او بخوان متحد بشوند. و الامر الذی یوجد له الامر الوجودی و یتحد بهی هو مطلق الموضوع. اون امری رو که امر وجودی طرف الف یا امر وجودی طرف ب میخواد وجود پیدا بکند برای او، یوجد له، به اون امر برمیگرده. یوجد الله الامر الوجودی و یتحدو، باز به این امر وجودی برمیگرده، بهی برمیگرده به اون الامر الذی یوجد له. خب والامر الذی یوجد له الامر الوجودی و یتحدو به هو مطلق الموضوع. مراد مطلق موضوع است، هم موضوع اصطلاحی در کنار در قبال اعراض رو میگیره، هم محل و ماده‌ای که صور جوهری روش مینشینند او رو هم شامل میشه. هو مطلق الموضوع، الام من محل الجوهر که همون ماده باشه، و موضوع الارض، موضوعی که اعراض رو میپذیره، مثلا جسم. لکن الجواهر لا یقع فیها تضاد، لکن جواهر درش تضاد اتفاق نمیفته، کما سیجی در چند سطر بعد. با توجه به این نکته ای گفتیم، پس موضوع این دوتا امر وجودی رو که تتارد ذاتی دارن، این موضوع چیه؟ موضوع اصطلاحی در قبال اعراضه. و المتعین ان یکون عرضین زوی موضوع واحد. پس شاخه متعین که حتما تضاد به این شکلی اینی که متضادن، شما بگو اون دوتا امر وجودی، اون دوتا امر وجودی عرضینی هستن که دارای یک موضوع واحد اصطلاحی هستن که در قبال اعراضه، نه محلی رو که همون ماده باشه و جواهر رو در ذیل خودش پوشش بده. این نکته اول که استفاده کردیم. و اما نکته دوم، و ثانیاً ان یکون نوعان بما ان لکل منهما نظراً الی الاخر متطاردین. این متطاردین این خبره، توجه کردید؟ خبر اون یکونه. نکته دومی که ما از بحث قبل استفاده کردیم اینه که این دوتا نوع بما ان لکل منهما نظراً الی الاخر، از این جهت که هر یک از اینا ناظر به دیگری هستش، اینا همدیگر رو طرد میکنن، متطاردینه. کل منهما متطاردینه، اینا این خبره، متطاردین تمام شد. این دوتا نوع از این جهت که ناظر بر همدیگه هستن، همدیگه رو طرد میکنن. حالا کل منهما یترت الاخر بفصل الذی هو تمام نوعیته. سوال، این دوتا نوع که ناظر بر همدیگه هستن و همدیگه رو طرد میکنن، به جنسشون هم دیگر را طرد میکنن یا به فصلش؟ به جنس نمیتونه باشه. چرا؟ چون جنس مشترک در هر دوست، طرد نداره. یعنی هویت جنسی الف با هویت جنسی به یکیه، تتارد ذاتی ندارن. پس تتارد ذاتی اگر بخوان داشته باشن زیر سر فصلشونه. کل منهما یترت الاخر به فصل الذی هو تمام نوعیته، که اتفاقا این فصل هستش که این نوع رو میسازه و باعث میشه این نوع طرد ذاتی نسبت به نوع دیگر داشته باشه. خب حالا والفصل لا یترد الفصل، چطور میشه فصل با اون فصل دیگر تتارد ذاتی داشته باشه؟ در صورتی که این فصول مقسم یک جنس باشن، یعنی این دوتا نوع انواع جنس غریب در واقع در نظر گرفته بشن. والفصل لا یترد الفصل الا اذا کان جمیعا مقسمین لجنس واحد، فصل طرد فصل نمی کند مگر اینکه هر دو تا فصل مقسم یک جنس باشن. مقسم یک جنس باشن یعنی چی؟ ای ان یکون نوعان داخلین تحت جنس واحد غریب، یعنی این دو تا نوع داخل تحت یک جنس غریب باشن. خب خیلی از قیوداتی که در فرمایشات مشابود تا اینجا تبیین شد. فف هم ساله، این نکته هم شما خوب دقت داشته باشید. حالا از طرد ذاتی نه، بعضی وقت خلل هایی داره، توجه کردید؟ حالا بخوایم واردش بشیم اون مقدار نمیارزه که ما وقت بخوایم براش بذاریم. مثلا چرا یه دفعه رفتید تو دو تا نو؟ مثلا یعنی این پله ها خوب رعایت نشده، باید دقیقاً تمام فرایند کار لحاظ بشه تا ما به اینجا برسیم. یعنی برخی از چیزها رو به نحو مطوی لحاظ کرده، اونا رو بارز نکرده. حالا یک سوال، شما میگید فصل این نوع نسبت به فصل نوع دیگر تتارد داره. فصل از اون جهت که جزء ماهیته یک حکم مستقل نداره. فصل وقتی با جنس متحد شد یک حقیقت واحد ساخته به نام نوع. پس اگرم تتارد داره مال این نوعه، چرا شما به فصل نسبت بدید؟ ایشون میگه اشکال نداره، ما قبلا که گفتیم فصل همون نوع هست محصلن، نوع همون فصل هست محصلن. پس اگر گفتیم چیزی حکم فصل هستش، میتونیم بگیم حکم نوع هست، ولی اولا و به ذات مال فصل بوده، الان متحد با نوع شده، این حکمش صراحت به نوع هم پیدا کرده. یک اشکال و جواب، ولا یرد علیه ان الفصل لکونه جزء الماهیه غیر مستقل فی الحکم والحکم للنوع. ایراد وارد نشه برای این بیان ما که گفتیم فصلها ایجاد تتارد ذاتی میکنن، اینکه فصل از اون جهت که جزء ماهیته هیچ استقلالی در حکم نداره و هر حکمی باشه مال نوع هستش والحکم للنوع. این ایراد وارد نشه. چرا؟ یا این ایراد وارد نمیشه. چرا؟ لأن الفصل عین نوع محصلن، چون فصل همون نوع هست محصلن. فحکمه حکم نوع بعینه، پس حکم فصل همون حکم نوع هست عیناً. و لذا ما میگیم اگر فصول با هم تتارد دارن، لذا انواع با هم تتارد دارن. ولی به یک دقت که نگاه میکنیم میبینیم اون جزء جنسی این حکم رو از آن نوع نکرده، بلکه اون جزء فصلی است که این حکم رو از آن نوع کرده. خب تا اینجا تقریبا یک بیان شبه استدلالی در این بحث بود که متضادین باید دو تا نوع باشن از جنس غریب و تتارد ذاتی و اینها داشته باشن، باید به این شکل باشه. حالا یه بیان دیگری علامه داره به حسب استقرا. حالا ببینید چقدر از این جهت قسمت‌های متویش فراوانه و چقدر نقص وجود داره. ولی در اصل ایشون میگه ما یه بیان استقرایی هم میتونیم داشته باشیم. میگه اگر شما به حسب استقرا در سلسله مقولات اینها بگردید، در سه موضع میبینید تضاد وجود نداره. مثلا در میان خود اجناس عالیه تضاد وجود نداره. چرا؟ چون میبینیم قابل اجتماع در محل واحد هست. مقولات به معنای اجناس عالیه، شما میبینید جسم مثلا فرض کنید با کیف جمع میشه، کیف با کم جمع میشه، اینا پس معلوم میشه باید تتارد ذاتی بینشون نیست، لذا قابل اجتماع در یک جا هستن. پس مقولات با یکدیگر تضاد ندارن. میایم پایین تر، مرحله دوم، اجناس متوسطه‌ای که برخی یا ذیل یک مقوله هستن، برخی یا ذیل یک مقوله دیگه هستن، اینها هم میبینیم که تتارد ذاتی ندارن، چون قابل اجتماع با یکدیگر هستن، پس اینها هم درش تضاد نیست. میایم پایین تر، در مرحله اخیر میگیم انواع اخیره‌ای که برخی یا ذیل یک مقوله هستن، برخی یا ذیل یک مقوله دیگر هستن، اینها هم با هم دیگه تتارد ذاتی ندارن، پس در میان اینها هم تضاد نیست. ایشون میگه وقتی ما میگردیم میبینیم نه در اون حوزه اول تتارد ذاتی و تضاد هست، نه در قسمت دوم، نه در قسمت سوم. پس معلوم میشود به حسب استقرا که تطارد ذاتی و تضاد فقط در کجا هست؟ در ماهیت‌های نوعیه اخیره‌ای که ذیل یک جنس باشند. خب می‌بینید خیلی چیزا رو باید اضافه بکنه تا به اینجا برسه، یعنی استقرا همین ستا رو گشتید در جا به اینجا منتهی نمیشه. بله ایشون میخواد بگه که شما الان بقیه استقرا رو خودت انجام بده، در نهایت به همین حرف ما میرسی که تطارد ذاتی و تضاد به حسب استقرا فقط در کجا هستش؟ در ماهیت‌های نوعیه‌ای که تحت جنس غریب باشند. ببینید عبارت ایشون رو. آره مثلا میگه به حسب ارتکاز ذهنی ما میدونیم تضاد چیه، توجه کردید؟ اینا با ترمیم بشه، توجه کردید؟ اگر اون بحث تعریفه خب تمام شده دیگه، اگه اون تعریف رو کنار گذاشتید میخواد یه بیان دیگه داشته باشید که به حسب استقرا باشه، پس باید بگید ملاکتون چیه. ظاهرش اینه که ملاک رو به ارتکاز ذهنی که از تضاد ما داریم به اون بند کرده. میگه خب اون ارتکاز ذهنی که ما از تضاد داریم، وقتی اون ارتکاز ذهنی رو میسنجیم میبینیم شما هیچ جوری نمیتونید پیدا بکنید مگر دو تا ماهیت نوعیه که جنس تحت جنس غریب باشه. ببینید عبارت رو، حالا بخونیم اینا رو خیلی. الا ان الاجناس العالیه، سه مرحله، مرحله اولش اینجاست. الا یعنی این بیان تمام شده، یه بیان جدید، و این بیان جدید بیان استقرایی، خودشون تصریح میکنه به حسب استقرا. الا ان الاجناس العالیه، این مرحله اوله که رفته تو اجناس عالی. الا ان الاجناس العالیه یعنی مقولات، من المقولات العش لا یقع بینها تضاد، بینشون تضاد نیست. چرا؟ لان الاکثر من واحد منها یجتمع فی محل واحد، چون بیش از در واقع یکی از اونها اجتماع میکنن در محل واحد. همینجا اگه آدم بخواد اشکال بگیره اینجا خلل زیاده. و سوال شما که میگید در محل واحد، آیا در محل واحد من جهت واحد است یا از جهات متعدده؟ اینجا رو با چی کار بکنیم؟ چجوری حرف بزنیم؟ مگر بگیم همون ارتکاز عرفی و همون تساماتی که اونجا هست ما تضاد رو میشناسیم، داریم تو اون فضا حرکت میکنیم. حالا لان الاکثر من واحد منها یجتمع فی محل واحد کل کم و کیف با هم جمع میشن و سایر الاعراض تجتمع فی جوهر واحد جسمانی. خب این مرحله اول استقرا. مرحله دوم، و کذا بعض الاجناس المتوسطه الواقعه تحت بعضها مع بعض واقع تحت آخر. و کذا یعنی چی؟ این همچنین تضاد وجود نداره بین اجناس متوسطه ای که واقع میشود تحت بعضی از اون اجناس عالیه، بعضها به اونجا میخوره یعنی مقولات، با بعض دیگری که واقع میشه و تحت مقوله دیگر. خب یعنی وقتی تحت دو تا مقوله، زیر دو تا مقوله تضاد نباشه، زیر مجموعهشون هم با هم تضاد ندارن دیگه، نیاز به گفتن. اگه استقرار رو میخواد پیش ببره جای دیگه باید ببره بحث کنه تا در نهایت به اینجا کشیده بشه که دو تا نوع از یک جنس واحد غریب هستش که درش تضاد هست. خب پس مرحله دومی شد، و کذا بعض الاجناس المتوسطه الواقعه تحت بعضها مع بعض واقع تحت آخر. این دو. مرحله سوم، و کذا الانواع الاخیره المندرجه تحت بعضها مع بعض الانواع الاخیره المندرجه تحت بعض آخر. همچنین انواع اخیره ای که مندرجه از تحت بعضی از این مقولات وقتی مقایسه بشه با بعض انواع اخیره دیگری که مندرجه از تحت بعض دیگر، اینا هم تضاد ندارن دیگه. اینجا تضاد ندارن چراییشو نگفته، ولی همون قسمت اول که چراییشو گفته ما میفهمیم ایشون چی میخواد بگه، یعنی قابل اجتماع هستن. خب حالا فت تضاد دو، حالا میخواد نتیجه بگیره. ببینید آیا این نتیجه به اون مقدار از استقرا میشه استخراج بشه واقعا؟ فت تضاد دو انما یقع بالاستقرا فی نوعین واقعین تحت جنس غریب من المقولات العرضیه. این از کجا در اومد؟ این من المقولات العرضی از کجا در اومد؟ به حسب استقرار چنین چیزی ما نیافتیم. فتضاد انما یقع بالاستقرار، پس تضاد همانا به حسب استقرار، نه با استدلال، اینا نه، به حسب استقرار واقع می شود در دو تا نوعی که واقع هست. دو تا نوعی که میگیم یعنی ماهیت نوعی تامه‌ای که واقع است تحت جنس غریب، اونم از سنخ مقولات عرضیه. بله ایشون میگه میخوای الان بقیه استقرار خودت انجام بده، ولی در نهایت به اینجا میرسی که در مقولات عرضیه، در مقولات عرضیه که دو تا ماهیت نوعیشون تحت جنس غریب باشن، اونجاست که تضاد اتفاق میفته. بیان قبلی بهتر از این بیانه. بیان قبلی ملاک داره و اونم تطارد ذاتیه. تطارد ذاتی ما رو به اینجا میرسونه که باید دو تا ماهیت نوعی از یک جنس غریب باشه.
ولی این بحثا به این شکل کافی نیست. کس سواد و بیاض المعدودین من الکیفیات المبصره اندام، مثلا سواد و بیاضی که همه اینا از کیفیات مبصره هستش در نزد حکما، یعنی چون اشکالی از جهت در واقع فیزیک جدید به این بحث وارد، قبلا هم اشاره کرده، میگه در نزد حکما اینجوری که سواد و بیاض اینا جزء کیفیات مبصره هستن. ببینید ذیل یک جنس غریب وجود دارن که همون کیف مبصر باشه و اینا انواعش هستن. اینجاست که میبینید تضاد اتفاق میفته. و کد تحور و الجبن من الکیفیات نفسانیه، دو تا مثال زده، یکی از کیف نفسانی، یکی از کیف محسوس که کیف مبصر باشه.
خب یه قید دیگری در کلمات مشابه بود
و اون قید دیگر این بود که باید غایت خلاف
بین طرفین تضاد باشه. خیلی از اون قیود رو که در کلمات مشابه تا حالا سامان دادیم، حالا مونده این بس که بینشون غایت خلاف باشه. این از کجاست؟ ایشون میفرماد که وقتی که حکما حکم تضاد رو بین دو طرف مشاهده کردن و این حکم رو صادر کردن، بعد دیدن که بین همینایی رو که متضاد میدونن واسطه ای یا وسائطی وجود داره. توجه کردید؟ مثلا اگر دو چیز رو در نظر گرفتن که اینا با هم متضاد هستن، دیدن بینش یک چیز، دو چیز، ده چیز، صد چیز هستش که واسطه هستش. خب برای اینکه این نکته رو نشون بدن بین یک طرف و این واسطه ها تضاد نیست، بلکه نشون بدن فقط این دوتا با هم دیگه متضاد هستن، چیکار کردن؟ از این غیر بینهما غایت الخلاف استفاده کردن که دیگه این وسطی ها رو شامل نشه، نسبت یه طرف با این وسطی ها رو شامل نشه. وقتی بگیم بینهما غایت الخلاف دقیقا مشخص. اگه این حرف رو نزنیم، شما میگید سفیدی با کدوم درجه از سیاهی، چیکار میخواید بکنید؟ هی در نوسان هست بحث تضاد و متضاد دین. اونی که کاملا دیگه مشخص میکنه اینه که بگیم بینهما غایت الخلاف، یعنی دیگه آخرین حد اختلاف بینشون باشه، اونجاست که تضاد اتفاق میفته. حالا دقت بکنید، اگه ما این حرف رو بزنیم لازمهش این استش که بشود متضادین ارتفاع پیدا بکنن. در کجا ارتفاع پیدا میکنن؟ در این حد وسط ها، درسته؟ حالا این داشته باشیم تا برسیم به صفحه بعد. در صفحه بعد یه چیز عجیبی آدم مشاهده میکنه، از همین بحث استفاده میکنه، از همین بحث استفاده میکنه و میفرماد پس متضادین قابل ارتفاع نیستن. میرسیم اونجا و بحثشو عرض خواهم کرد. ببینید، و معتبار و غایت الخلاف بین المتضادین فانهم حکموا بالتضاد بین امور ثم اثروا به امور متوسطه بین المتضادین نسبیه. اما اعتبار غایت خلاف بین دو تا متضاد چرا صورت گرفته در تعریف حکمای مشا؟ به خاطر اینکه حکمای مشا حکم کردن به تضاد بین اموری، بعد متوجه شدن که این اموری که با هم متضاد هستن یه حد وسط های بینشون هست، ثم اثر رو به امور متوسطه بین المتضادین، که البته این امور نسبی هن، که حالا نسبی بودنش هم خودش توضیح میده، کس سواد و بیاض المتضادین، مثل سواد و بیاضی که متضاد هستن، مثل سواد و بیاضی رو که در واقع متضاد هستن، و بینهما من الالوان صفره و الحمره و الخضره، و بین این سواد و بیاض رنگ ها هست، مثلا زردی، قرمزی، سبزی، و هیه به نسبت الی سواد من البیاض، اون نسبیه گفت داره اینجا توضیح میده که اگه شما اینها را مقایسه با سواد بکنی باید بیاضش بشماری، اگر مقایسه با بیاض بکنی اینا رو با چی حساب کنی؟ سواد حساب بکنی. این امور نسبی هن. مثال دیگر، کت تحور و الجبن، تحور و جبن با هم متضادن، المتوسط بینهما چی؟ الشجاعه، با همه دایره تشکیکیش. توجه کردید؟ خب حالا بین تحورش نهایی و جبن نهایی حدود متوسطی است که یکی شجاعته که اون حد وسطشه، ولی امور فراوان این وسط قرار دارن، همه اینا هم نسبی هن. حالا چون این چیزها رو مشاهده کردن، دیدن بین طرف این تضاد امور متوسط هستن، برای اینکه دقیقاً متضادین رو به ما معرفی بکنن گفتن بینهما غایت الخلاف، که ذهن شما نره به طرف یک طرف و این حد وسطی ها، اون نسبی بودن این نکته رو توضیح میده ها.
چون خیلی مهم نیست، نمیخوام خیلی نگاه کنید. مثلا وقتی گفته مثلا زردی نسبت به سفیدی سیاهه، اتفاقا همین نکته باعث میشه که ذهن یه دفعه فکر کنه بین سفیدی و زردی تضاد هست، چون نسبت به او سیاه حساب میشه. به خاطر اینکه این رهزنی ها به وجود نیاد گفتن بینهما غایت الخلاف. میفرماد فاعتبروا ان یکون الضد فی غایت الخلاف و نهایت البعد من ضده، که در این صورت کاملا متشخص میشه، معلوم میشه متضادن کیان. نتیجه این حرف چیه؟ این حرف اینه که ارتفاع متضادین ممکنه. حالا این رو داشته باشین تا برسیم به صفحه بعد، ببینید چجوری فرمایش داره نسبت به این بحث. اینو از فرد ذاتی پس خلاصه در آورد. آره میتونه از اونم اونام در بیاریم. الان اینجا در واقع سه تا لازم داره. طرد ذاتی که میگیم در این بحث باید توجه کرد. طرد ذاتی ممکنه یکی کسی بگه سفیدی طرد ذاتی با زردی داره، اما نه به اون نسبت سفیدی که تو زردی است، به خاطر اون نسبت سیاهی که توش هست. یعنی در واقع همون نکته طرد ذاتی که ما میگیم ممکنه وقتی ذهن به این طرف بره غفلت بکنه، ولی ما بهش هشدار میدیم مواظب باش. اگر هم شما تضاد اینجا احساس میکنی بازم بین سفیدی و سیاهیه. اگر شما زردی رو این بیان صفحه بعده، اگر شما زردی رو با سفیدی مقایسه کنید باز به خاطر اون جنبه سیاهیش هستش که این حالت رو داره. در هر صورت همون طرد ذاتی این نکته رو برای ما ایجاب میکنه که باید نهایت اختلاف با هم دیگر داشته باشن. آره این ترکیب تو بحث بعدی ما اثر داره. آره دیگه هر رنگی از سفیدی و سیاهیه، هر رنگی میگن از سفیدی و سیاهی، درصد سفیدی و سیاهی که مختلف میشه رنگ های متعدد رو پدید میاره. ممکنه، آره ممکنه در یک فضای تشکیکی وقتی میگه نهایت بود یعنی فضای تشکیکی حاصل میشه. وقتی فضای تشکیکی که حاصل شد معناش همین استش، یه طرف بسیار شدید، یه طرف از اون طرف بسیار شدید، یا از جهت سیاهی مثلا بسیار نقص. توجه کردید اینا تشکیک‌های دو سره است. از منظر سیاهی که نگاه بکنید خود سیاهی اوجشه، تا برسیم به سفیدی یک کمی به سفیدی مونده، اونجا ضعیف‌ترین مرحله سیاهیه که بعدش میشه سفیدی. از طرف سفیدی که شروع بکنی اونجا سفیدی اوجشه، میاد تا کجا؟ تا جایی رو که یک مرحله دیگه میشه سیاهی کامل، که در اونجا ضعیف‌ترین مرحله چیه؟ سفیدی هستش. چون بحث بینهما غایت الخلاف و اینا رو گفتی اصلا معلومه که اینا تو فضای تشکیک، اتفاقا تشکیک و مشه تو همین بحث تضاد و اینا کیفیات پیاده میکنه. حالا ما اونا رو که نمیدونیم چیه، همینه که میخونیم نمیدونم رنگ از چی ترکیب شده اونا در جای دیگه. آره اینطوری نه، حالا میرسیم. این یک حرف بعدی هستش، اگه اون حرف رو ما بزنیم مشکلاتی پیدا خواهیم کرد. حالا میرسیم اونجا ارسان میکنم. و هذا هو الموجب لنفيهم التضاد بين الجواهر. علامه میگه که علت این که ما بالا نگفتیم که بعداً خواهد اومد بین جواهر تضاد نیست، الان میخواد بگه از همین جا این نکته در میاد. وقتی ما میگیم بینهما غایت الخلاف، نهایت اختلاف بین متضادین هستش، خب این نکته رو اگر دقت بکنیم از سوی نگاه بکنیم که بین جواهر اصلا غایت خلاف و اینها معنا نداره. این یه جسم، اون یه جسم، این نبات، اون حیوان، اون اصلا حالت تشکیکی که ما اینجا لاز میکنیم و بعد بگیم این از یک طرف در نهایت باشه اون از یک طرف دیگه در نهایت باشه، اینا رو نمیتونیم بین جواهر جریان بدیم. اینا همه از جهت حکمت صدرایی دچار مشکل هست. حالا در اصل اینا رو نمیتونیم در میان جواهر راه بدیم، و چون نمیتونیم در میان جواهر راه بدیم پس معلوم میشه و تضاد در جواهر راه ندارد. سر این که حکمای مشا میگن در جواهر تضاد راه نداره به خاطر همین نکته است، چون تضاد بینهما غایت الخلاف و بین جواهر اصلا این معنا قابل صدق و جریان نیست. بینهما غایت الخلاف یعنی چی؟ بین جواهر، جواهر حالت تشکیکی با هم دیگر ندارن. خب ما میدونیم که در فضای صدرایی حرکت جوهری اشتداد اینها اینجا معنا نداره، ولی چرا به حسب دستگاه حکمت مشا اینها قابل تصویر هستش. این حالت نوسان داشتن که بین هما غایت الخلاف، این تو بستر اعراض اونم کیفا و اینها راه پیدا میکنه، نه در فضای جواهر اینا. ببینید و هازا هو الموجب لنفیهم التضاد. من اصلا نمیخواستم امروز هیچ سوالی رو جواب بدم، فقط میخواستم بخونم برم، بازم نشد، نرسیدیم به خاتمه. و هازا و الموجب لنفی همت تضاد بین الجواهر. این چیزی هستش که باعث میشه حکمای مشان نفی بکنن تضاد را بین جواهر. این یعنی چی؟ یعنی همین که بین هما غایت الخلاف. فان الانواع الجوهریه لا یوجد فیها ما هو نسبی و مقیس الی طرفین ولا نوعان متطرفان بین هما غایت الخلاف. اصلا شما جواهر نوعیه رو شما ملاحظه بکن، اینجوریه که دو طرف شدید و ضعیف داشته باشه و بعد یه حدود وسط داشته باشن که نسبی باشن، از یک جهت مقایسه بکنی مقابل اون باشن، از یک جهت مقایسه بکنی مقابل. اصلا این حرفا توی جواهر وجود نداره. پس معلوم میشود که بین جواهر تضاد نیست، فقط بین اعراض هست. خب حالا این تا اینجا و من احکام تضاد باید سر سطر میومد. حالا دیگه فرصتم تمام شده. سه تا حکم از تضاد و متضادین در اینجا بیان شده. انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. نه اون طرد ذاتی، اون محور اساسی بیان طرد ذاتیه. نه وقتی طرد ذاتی رو بگیریم از طرد ذاتی چی در میاد؟ بین هما غایت الخلاف در میاد، درسته؟
از همون اول بین جواهر در میآوردن. چرا اینجوری؟
از چی در میآوردن؟ از اینجا اشکال نداره، از همون جاست، ریشهش همون جاست. طرد ذاتی ندارن گفته دیگه. آره ولی یکی از چیزهایی که قول منه، خب یکی از چیزهایی رو که در واقع از آثار طرد ذاتی بین مقایت رو خلافه، وقتی بین مقایت رو خلاف بگیریم تو این بحث واضح تر خودشون نشون میده، ولی ریشه همون جاست.
آره آره میتونیم بگیم
ولی اینجا واضح تر شده. وقتی بین مقایت و خلاف بگیریم میگیم نگاه کن بین انواع اصلا غایت خلاف اینا میشه در نظر گرفت؟ چون میگه نه خیلی واضحه که نیست. بله یک کمی ریشه یابی بکنیم فرو بریم چرا اینجوریه، به طرد ذاتی برمیگرده. از طرد ذاتی میتونید این بحث رو شروع کنید، ولی طرد ذاتی برای ما غایت خلاف هم میاره و با توجه به اینکه حرکت در جوهرم راه نداره اینجا خیلی واضح تر خواهد شد که چجوریه. اصلا اینا تو ذهنم نبود که توضیح بدم، همینجور فقط میخواستم که صاف بشه اینجا. نه اینا مهم نیست، اینا مهم نیست، آثاری چندانی نداره. اصلا اینا بعضی جاش اصلا عرفی میشه، اصلا فلسفی نیست، بعضی جاش عرفی میشه. حصرش هم اصلا حصر عقلی نیست، اصلا حصر تقابل عقلی نیست. کمتر ممکنه باشه، بیشتر ممکنه باشه، توجه کردید؟ خیلی اینا جدی نیست.
تناقض و تضاد
بین ها مصادیقشون اقسام حقیقت تقابل، مصادیقشون. آره
این فلسفه هم کار به خارج داره.
نه ما که الان بحث فلسفی داریم میکنیم، میگیم اینا بحث فلسفیه.
نه بحث این شده که آقای فیاضی هم استفاده کرده که مراد از کل ماهیت من الماهیات به قرینه من ای مفهوم مفروض داره مفهوم ماهیت
میگه.
اصلا با ماهیت خارجی کار نداره.
نه. نه این مفهوم دو تا اصطلاح داره، ما جای مختلف میگیم. ببینید بحث معلوم، شما نمیگی معلوم به ذات داریم و معلوم به لرز؟
بله.
معلوم به ذات کدومه؟ بله. تو ذهن. معلوم به لرز کدومه؟ تو خارج. مفهوم هم همینه، یه اشتباه بزرگ صورت میگیره و من این رو چیز نکردم خدمتشون بگم. مفهوم ما مفهوم به ذات داریم، مفهوم به لرز داریم. معنی به ذات داریم، معنی. من دیدم که ایشون مثلا اومد این که به فکر من رسید ممکن ایشون جوابی داشته باشه. ایشون مثلا میگه معنا یه چیزه، معلوم یه چیزه، مفهوم مثلا مفهوم ذهنی میکنه، معنا رو میگه منظور اون چیزی تو خارجه. ولی معنا یعنی ماونیه. منتها ماونیه یه وقتی ماونیه به ذات منظوره، یه وقتی ماونیه به لرز. مفهوم مافاهمه به ذات منظوره، یه وقتی مافاهمه به لرز. معلوم یه وقتی ماعلمه به ذات. مفهوم به ذات همین است که من این که ذاتن اینو من میفهمم، اونو که من نمیفهمم به واسطه این اونو میفهمم.
خب پس مفهوم به ذات تو ذهنه.
آره مفهوم به ذات تو ذهنه، توجه کردید؟ لذا هر جا کلمه مفهومه زود نزنیم ذهنیش کنیم،
ممکنه
به لرز منظور باشه، که من اتفاقا میگم بیشتر جا تو فلسفه همین منظوره، توجه کردی؟ اون منظور مفهوم. مثلا میگیم حالا شما از این چی میفهمید؟ این از این چی میفهمید؟ مثلا میگه ما از این واقعیت خارج دو تا مفهوم میگیریم، دو تا مفهوم میگیریم. همینجا هم میتونید مفهوم به ذات در نظر بگیرید، هم اینا مفهوم ما شد، ما اینو فهمیدیم ولی به واسطه این.
که میشه مفهوم بلغز، یعنی بلاواسطه هر جا بلاواسطه کلمه مفهوم اومد در جا نگیم ذهنی شده. ممکنه باید به قرائن دیگه نگاه بکنیم، ممکنه ذهنی باشه، ممکنه خارجی باشه. علاوه بر این که الان قرائن بحث اینه که ما راجع به واقع داریم بحث میکنیم دیگه، اینا خودش اینا قرائن موجود در اینجاست که منظور فقط مفهوم ذهنی نیست، گرچه تضاد راجع به مفاهیم ذهنی هم پیاده میشه. ببینید تضاد هم مثل تضایفه، میتونه تضاد بین دو تا شخص واقع بشه، میتونه تضاد بین دو تا نوع واقع بشه، میتونه تضاد اگر بسترهای دیگه اش باشه بین دو تا جنس باشه، اگر بسترهاش باشه حالا بین دو تا نوع که هست، میتونه مثلا سفیدی و سیاهی به لحاظ مفهومی، به لحاظ مفهومی این مفهوم ناظر به اوست و او رو طرد میکنه.
همینجا ما سوال از دیروز هم برام به وجود اومده، این که میگن مثلا مفهوم تضاد از مصادیق تضایفه،
مفهوم تضاد خود تضاد، نه سفیدی، نه مفهوم سفیدی.
سوالمون که مفهوم تضاد یعنی مفهوم متضادین.
آره، این همین متضادین با عنوان متضادین. یه وقتی شما میگی چی؟ نگاه کنید، یه وقتی میگی سفیدی و سیاهی، یه وقتی میگید این از اینجا شروع کنم بهتره، یه وقتی میگید این سیاهی و این سفیدی، یه وقتی میگید مفهوم سیاهی و سفیدی، یه وقتی میگید این دوتا به ما انهما متضادان، مفهوم تضاد، خود این مفهوم تضاد، این واژه تضاد، عنوان تضاد و مفهومی که تضاد داره، اینا تضایفن. خود نه سفیدی و سیاهی ها، نه مفهوم سفیدی و سیاهی ها، مفهوم متضادین، این رو میگیم تضایفه. چنانچه تناقض هم همینه، مفهوم تناقض مثلا مناقض و مناقض، شما مناقض نمیتونید بفهمید مگه اینکه مناقض دیگه رو فهمیده باشی.
مفهوم متضادین حالا فعلا انقدر مفهوم تضاد چی؟ مفهوم تضاد از اقسام تضایف.
نه،
مفهوم تضاد،
نه تضاد یک نسبت بین متضادینه.
خب این نسبت که تضایف نیست.
چرا؟ این از مصادیق تضایفه. چرا؟ چون تضاد بین چی چیه؟ بین متضادینه. تضاد مفهوم ها، مفهوم تضاد رو شما از کجا استفاده میکنید؟
خود اون نسبت رو میگی؟
هم طرفین دیگه، مثل تضایف و متضایفین دیگه. تضایف هم که فقط تضایف نیست که، تضایف داریم، متضایفین داریم. متضادین به ما انهما متضادین میشن متضایفین، و اون تضاد میشه و چی؟ تضایف.
حالا اگه متضادین به ما ها متضادین میشن تضایف،
متضایفین.
از چه حیثی؟
از حیث همین عنوان تضاد، نه از حیث اینکه سفیدی و سیاهی هستن.
نه. حالا از چه حیثی میافتن تو بحث امروز ما؟ از چه حیثی تو بحث مفاهیم میافتن تو بحث تضاد؟
نه، بحث مفاهیم نبود. من توضیح دادم که بحث ماهیات و مفاهیم که میگه اصلا یه بحث دیگه است.
ما هر جا مفهوم ندی که آقا بله تو کل ماهیت منن ماهیات رو قبول کردیم. اما وقتی میگه کل مفهوم منن مفاهیم، باید یه چیزی عام از این باشه. یعنی غیر از
بله دیگه، عام دیگه. هر مفهومی، مفهوم ذهنی، منظور فقط ذهنی نیست. میخواد بگه از واقعیت‌های ماهوی برو بیرون، خیلی گستردهش بکن.
مفهوم ماهوی اگه بریم بیرون همش میشه ذهنی دیگه، مثل معقول ثانیه منطقی فلسفی. نه، الان این کل مفهوم منن مفاهیم معقولات ثانیه منطقی فلسفی رو داریم میگیریم.
آره. ولی فلسفی فقط ذهنی نیست، هم بنابر مشهور هم میگیم چی؟ اتصابش خارجه، عروزش تو ذهنه، درسته؟ اینجوری نمیگیم؟ به نحو مستقل کجا موجوده؟ تو ذهن موجوده. منطقیان فقط تو ذهن موجوده. خب هرچی بستر خودش، میگیم این مفهوم ذهنی تطارد ذاتی دارد با این مذهب، میخوام تطارد نه، مغایرت دارد با هر مفهوم دیگه، درسته دیگه؟ این مفهوم با اون مفهوم، مثلا مفهوم کلی با مفهوم جزئی، این کلی میگه من کلی ام جزئی که نیستم، اون جزئی ام میگه من جزئی ام کلی که نیستم، که نه ندارن، لازم میگیم تضاد نیست، میگیم اینا مباینت دارن ولی تضاد نیست.
تو عالم مفاهیم بفهمید کجا میشه پیدا کردی
که تطارد ذاتی باشه، مثلا فرض کنید بین سفیدی و سیاهی،
کجا اینا مفهوماشون که با هم تطارد ندارن؟
تطارد به این معنی، این سفیدی که میگه این سفیدی ناظر است به سیاهی و میخواد سیاهی رو پس بزنه، از لحاظ مفهومی، درون مفهومی، یعنی درون این ذات ناظر است به اون ذات دیگر و میخواد او رو کنار بزنه.
اتفاقا اینا کجاست که با هم جمع نمیشن؟
حالا در بحث تضایف که اون رو توضیح دادیم، هم شخصیه، هم نوعیه، هم جنسیه. تو بحث تضاد ما یک حکم آخر داریم، در جلسه بعد میرسیم، که موضوعش رو گفتن باید وحدت عددی باشه، وحدت شخصی باید باشه. وقتی ما موضوعش رو وحدت شخصی گرفتیم، آیا بدین معناست که فقط یعنی یه چیز خارجی و اون وقت این سفیدی و سیاهی یعنی شخصش با هم دیگه متضاد باشن؟ اگر اینو بگیم همون میشه که شما گفتید، یعنی تو فضای مفهومی اینا تضاد ندارن، تو ذهن
فقط تو خارج روی یک شخص اگر اونو بگیم، اگر اون رو بخوایم دست بزنیم یه کار دیگه بکنیم مثل تزایف، خب بحث عوض خواهد شد.
متضاد دیگه منظورش اینه.
نگاه
کن الان شما متضاد رو فهمیدی، قطعا اون ور رو فهمیدید. متضاد که میگینی یک متضاد دیگه هم داره، اصلا خود به خود توش ناظر به اون متضاد ده.
بله ولی این دوتا با هم دیگه یه مفهوم تشکیل.
اشکال نداره، مثل مثلا اخ، این ور اخ اون ور اخ، این مشکلی از این جهت که نیست. اصلا ما تضایف گفتیم یا متشابهت الاطرافه یا مختلفت الاطرافه، اینا جزو چی هستن؟ متحدت الاطراف هستن. این تضایفی هستش که طرفینش یک جورن، اشکال نداره، ولی ما میفهمیم دوتا هستش و فهم هر یک متوقف بر دیگری. همین که میگی مناقض، یعنی یک طرف دیگه داره که اونم مناقضشه، اصلا با هم فهمیده میشه، اینطوریه.